سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شمار از نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار به شما خواهیم گفت. همچنین در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده تحریم های تازه ای را بر 18 فرد و نهاد در ارتباط به برنامه راکتی بالستیک ایران و دیگر فعالیت های نظامی وضع می کند. با اینها و بیشتر از اینها زود بر می گردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین خبرها. دختر رئیس جمهور ایالات متحده با دختران رباتساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. دیدبان حقوق بشر از روسیه به شدت انتقاد کرده و دختر رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون یک بانک تجارتی بزرگ این کشور گماشته شده است. با این خبر آغاز میکنیم که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در آستانه پایتخت قزاقستان گفته است که برای مبارزه با دشمن مشترک در سطح منطقه و جهان به استراتژی مشترک و اقدامهای هماهنگ نیاز است. آقای اتمر با کمال دینوف ابزال معاون وزارت خارجه قزاقستان دیروز در شهر آستانه دیدار کرد. بر اساس خبرنامه دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، معاون وزارت خارجه قزاقستان افغانستان را قربانی مخالفت‌ها و علاقمندی‌های جهانی و منطقوی خواند و گفت که بحران روان صرف در نتیجه همکاری‌های منطقوی و جهانی پایان یافته می‌تواند. مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه به آستانه رسید. ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با 6 عضو تیم دختران ربات‌ساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. دختران افغان از ولایت هرات در مسابقه ربات‌ها از 16 تا 18 جولای در واشنگتن اشتراک کردند. دوبار درخواست ویزه تیم افغانستان رد شده بود، ولی با دخالت مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آنان اجازه اشتراک در رقابت‌های ربات‌ها داده شد. اندک پس از آن ایوانکا ترامپ در تویترش گفت که چشم برای استقبال از دختران افغان و رقیبانشان است. در این رقابت ها 163 تیم از 152 هفت کشور اشتراک کردند. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی آسیا با تیم فوتبال عراق مسابقه کند. این دیدار ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی فیصل بن فهد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان که درست پیش به شهر ریاض رسید، در مسابقات مقدماتی با تیم‌های عربستان سعودی، عراق و بحرین همگروست. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید روسیه محدودیت های شدید را بالای آزادی بیان در اینترنت وضع کرده و به طور تعرضی بر فعالیت های آنلاین نظارت میکند. در گزارش دیدبان حقوق بشر که 18 جولای نشر شد گفته شده است که هدف از تلاش های حکومت روسیه کنترل هرچه بیشتر بر اینترنت است. بر اساس این گزارش، مقام های روسیه از سال 2012 میلادی به این سو ده‌ها تن را به خاطر نشرات در اینترنت و نیز انجام گفتگوها و تهیه گزارش‌ها، ویدیوها و دیگر مواد به طور غیر موجه به انجام فعالیت‌های جرمی محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر از مسکو خواسته است تا این قوانین سرکوب کننده را لغو کند، تعقیب و محکوم کردن منتقدان را زیر پوشش مبارزه با تندروی متوقف سازد و از تعهدات بین‌المللی در مورد آزادی بیان حمایت کند. قصر سفید گفته است جان هانسمن جونیر را به حیث سفیر ایالات متحده در مسکو معرفی خواهد کرد. هانسمن 57 ساله قبلا سفیر ایالات متحده در چین بود. اکنون سنای ایالات متحده آمریکا باید تقرریه او را تصویب کند. پیش از این اتهامی موجودند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مداخله کرده است. و یکی از دختران رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون بزرگترین بانک تجارتی این کشور گماشته شده است. بر اساس اسنادی که به دسترس بخش تاجیکی رادیو آزادی قرار گرفته است، زرینه رحمان که 23 سال دارد، در ماه جنوری سال جاری میلادی به حیث معاون اورین بانک گماشته شده است. نام زرینه رحمان که گفته می شود در بریتانیا تحصیل کرده است، در سال 2010 میلادی در مطبوعات برای نخستین بار زمان گرفته شد که 16 سال داشت و برای 2 ماه برنامه خبری انگلیسی تلویزیون دولتی تاجیکستان را به پیش می برد. رئیس اورین بانک حسن اسداللهزاده خسربره پرقدرت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است. امام علی رحمان 9 فرزند دارد. آزاده دختر دیگر او سناتور و رئیس دفتر رئیس جمهور بوده. رستم بزرگترین فرزندش شاروال شهر دوشنبه است. و شمار زیاده از اقارب دیگر رئیس جمهور تاجیکستان هم گفته می شود در پست‌های عالی دولتی قرار دارند و یا تجارت‌های مهم را کنترل می کنند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. واشنگتن در حال تهیه استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است و در تازه ترین مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با شماره از نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده که جزئیاتش را تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در گزارش دیگر در مورد افزایش حمله های هوایی ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان به شما میگوییم.
در بعضی مواردی که ضرورت باشه برای از بین بردن موازی مستحکم دشمن در مغاره ها و زیرزمینی های بسیار عمیق از تکنولوژی ایالات متحده آمریکا، یعنی از تیارات ازیا ما استفاده میکنیم.
در کنار اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده تحریم های تازه را بر افراد نهادها در ارتباط به برنامه های غیر قانونی ایران وضع میکند و همچنان گزارش در مورد ابتکار 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل میشنوید.
خواستم که یک کار بکنم که یک انگیزه بتون به جوانان.
در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با شماره از نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده است. به اساس گزارش‌ها پیش از این دیدار ترامپ به خبرنگاران گفته که با چهره‌های دیدار می‌کند که سال‌ها در افغانستان بودند و شاید در مورد جنگ افغانستان نسبت به دیگران فکرهای بهتر داشته باشند. قرار است استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان تا پایان ماه روان اعلام شود. آرش و میور جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که افغانستان و متحدان ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو برای اعلان استراتژی جدید این کشور در مورد افغانستان روز شماری می کنند، مشورت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه شنبه 18 جولای در قصر سفید برای صرف غذای چاشت با 4 افسر اردوی آمریکا ملاقات کرد که در افغانستان مدت زیاد را سپری کردند. دونالد ترامپ قبل از ملاقات با این افسران به خبرنگاران گفت: من می خواهم بدانم چرا ما در 17 سال گذشته در افغانستان هستیم، در آنجا چی جریان دارد و کدام نظریات تازه را در این مورد می توانیم اتخاذ کنیم. دونالد ترامپ افزود: در این مورد افراد زیاد نظریات زیاد دارند، ولی من می خواهم از کسانی بشنوم که در آنجا بودند. مهمانان رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید که 4 افسر آمریکایی بودند، دونالد ترامپ از آنها به حیث از ساکر شایسته یاد کرد که در افغانستان مدت زیاد را سپری کردند و شاید نسبت به دیگران نظریات بهتر داشته باشند. دونالد ترامپ قبل از صرف غذای چاشت با این افسران به خبرنگاران گفت: اینها افراد میدان جنگند و بیش از هر کسی دیگر در مورد افغانستان می دانند. ما از این نظامی ها برخی نظریات را حاصل خواهیم کرد، چون از مدت ها در افغانستان هستیم و این طولانی ترین جنگ ماست. در جریان صرف غذای چاشت با این افسران، مایک پنس معاون رئیس جمهور و اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس گزارش آژانس خبری اساشیتد پرس، هریس، اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در جستجوی راه‌هایی است که در برابر افغانستان استراتژی جدید را اتخاذ کند و در آنجا به هدف عنایت شود که از اداره رئیس جمهور باراک اوباما برایش به میراث مانده است تا حکومت افغانستان به مرحله برسد که از خود دفاع بتواند. دونالد ترامپ طرح استراتژی جدید این کشور را در مورد افغانستان به جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سپرده است، کسی که تصور می شود حدود 4000 نظامی تازه آمریکایی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. جیمز ماتیس و سایر مقامات آمریکایی گفتند تا اخیر ماه جولای استراتژی جدید ایالات متحده را در مورد افغانستان اعلان خواهند کرد.
در حال حاضر 8400 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم مشوره و آموزش و نیروهای افغانند. این در حال است که ناتو گفته هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. همزمان با کار روی استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان، گزارش جدید از افزایش حمله های هوایی ایالات متحده علیه طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر می دهد. جزئیات این گزارش را از زرغونه منگل بشنوید.
رقم تازه راه شده اردوی امریکا از حملات هوایی بر طالبان کم اندکتر از اندازه حملات است که بر این گروه در سال 2012 صورت گرفته بود، یعنی زمانی که امریکا بعد از افزایش قوایش در افغانستان در سال 2009 حدود 80,000 سرباز در این کشور داشت. ارقامی که امروز از سوی وزارت دفاع امریکا راه شد تنها حاوی بمها و راکت های است که پرتاب شدند، نه شمار پروازها. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تایید می کند که در بعضی موارد از طیاره های امریکایی استفاده می شود.
در بعضی مواردی که ضرورت باشه برای از بین بردن موازی مستحکم دشمن در مغاره ها و زیرزمینی های بسیار عمیق، از تکنولوژی ایالات متحده امریکا یعنی از طیارات از یا ما استفاده می کنیم.
افزایش در حملات هوایی قوای امریکایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که نیروهای افغان مشغول مقابله با تشدید شورش های طالبانند. امریکا و ناتو روی اعزام قوای بیشتر به افغانستان به هدف تقویت آموزش و پرورش اردو و پلیس این کشور غور می کنند. گفته می شود افزایش در حملات هوایی افزایش را در تلفات ملکی هم در بر داشته است. بر اساس یک گزارش که دیروز از سوی ملل متحد منتشر شد، شمار کشته شدگان ملکی از اثر حملات هوایی در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 43% بیشتر شده است. 37% این رقم از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده و 48% آن از اثر حملات نیروهای در حال آموزش افغان. در 6 ماه اول سال 2017 از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی 54 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. در این حال تورن بل سلویس، یک سخنگوی ناتو، بر رادیو آشنا گفته است نیروهای آمریکایی هنوز هم حملات هواییشان را در تطابق با مقررات انجام می دهند که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تهیه شده بود. سلوین گفت این حملات هوایی مؤثر بوده و به قوای افغان کمک کرده است. در همین هفته ولسوالی ناوه هلمند را از چنگ طالبان بگیرند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اکنون برنامه را با این گزارش دنبال میکنیم که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند عملیات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند و در منطقه قبایل خیبر جنسی به هدف تخریب ذهنیت حکومت افغانستان و جامعه جهانی را اندازی شده است. این سناتوران دیروز در جلسه عمومی گفتند که پاکستان از توافق قبلی مبنی بر انجام عملیات مشترک میان کابل و اسلام آباد به عقب رفته است. این که جزئیات از چه قرار است از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
عملیات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند و در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی با واکنش اعضای مشان جرگه افغانستان روبرو شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی پس از نگرانی های سناتوران گفت پاکستان با این حرکاتش میخواهد ذهنیت جامعه جهانی و حکومت افغانستان را تغییر دهد.
پاکستان
همیشه دست به این چنین اقدامات زده تا ذهنیت حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی را مخشور سازد. هر عمل آنان به خیر ما نیست و خواست ماست قوای مسلح افغان این است که سرحدات دفاع کنند. این در حال است که نظامیان پاکستانی درست پیش عملیات بزرگ را تحت نام خیبر 4 به خاطر جلوگیری از فعالیت گروه داعش در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی آغاز کرد. منطقه راجگل خیبر ایجنسی که پاکستان عملیات نظامی را در آن آغاز کرده است، در نزدیکی ولسوالی اچین ننگرهار موقعیت دارد. مقام‌های پاکستانی گفتند داعش در حال گسترش در افغانستان است و نظامیان آنها به همین خاطر عملیات را که شامل حملات هوایی نیز میباشد پلان کردند. از سوی هم شمار از سناتوران میگویند که پاکستان از توافق قبلی مبنی بر انجام عملیات مشترک کابل اسلام آباد به عقب رفته است. جمعالدین گیانوال یکی از این سناتوران گفت توافقی که افغانستان و پاکستان به خاطر عملیات مشترک کردند، اکنون پاکستان از آن به عقب رفته و عملیات خود سر انجام میداد، به این معنا که با افغانستان صلح نمیخواهد. و اکنون خواست ما از حکومت این است که این موضوع را پنهان نکند و به جامعه جهانی آن را روشن سازد. این عملیات در حال آغاز می شود که افغانستان و پاکستان دو هفته پیش پس از دیدار یک هیئت سناتوران آمریکایی از کابل و اسلام آباد موافقه کردند که عملیات مشترک به ضد تروریستان با نظارت آمریکا در سرحد صورت گیرد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان از این موافقه به عقب رفته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مراکز اصلی تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان است و اگر این کشور صادقانه عمل میکند باید عملیات در این شهرها را راه اندازی کند. رادیو آزادی.
صد دختر صد مشکل و صد راه حل، ابتکار چندین دختر در کابل است. اینکه هدف اصلی این برنامه چیست از آرزو غیاسی بشنوید.
مسئولین برنامه تحت عنوان صد دختر صد مشکل و صد راه حل میگویند که یگانه راه حل جهالت و مشکلات آموزش علم، خواندن و نوشتن و مطالعه است. چند تن از دختران روشن فکر افغان و مسئولین این برنامه روز سه‌شنبه اهمیت دانش و مطالعه را با اجرای یک پارچه تمثیلی کوتاه بیان کردند. آنان گفتند که جهالت و مشکلات همیشگی نیست و افغان ها می توانند آن را توسط علم، دانش و منطق از میان بردارند. در پارچه تمثیلی برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل، خانمی با مشکل بر می خورد و گریه می کند. در این پارچه تمثیلی یک زن در اتاقی نشسته است که دروازه و الماری آن قفل است. این زن با همه تلاش‌هایش نمی‌تواند قفل‌ها را باز کند. اما در این صحنه یک مرد می‌آید و تلاش می‌کند قفل‌ها را با قیچی و چکش باز نماید. اما تلاش وی هم نتیجه نمی‌دهد. اینجاست که چند تن از افراد تحصیل کرده می‌آیند و در کتاب سر الماری می‌خوانند که کلیدهای قفل‌ها در کجاست. آنان کلیدها را در میابند و قفلها را باز میکنند. پس از اجرای این پارچه تمثیلی، حلیمه کاکر تهیه کننده برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل، هدف این تمثیل بی صدا را چنین بیان میکند.
در صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خودم است و هر کدام ما وقتی کتاب بخوانیم مسازی است که ما یک کشوری رو به پیشرفت هستیم و همین که ارتقا میکنیم. خواستم که یک کاری بکنم که یک انگیزه بتون به جوانان.
مسئولین این برنامه گفتند که میخواهند تا طرحشان را با وزارت معارف نیز شریک سازند. کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این برنامه شرکت داشت، از محتویات این برنامه استقبال کرده و روی تعلیم افغانها به خصوص زنان تاکید کرد.
این مشکل در جامعه ما وجود دارد، حتی این مشکل در وجود ما و شماست. چرا پسرانتان را به ماسری میفرستید اما به دخترانتان این زمینه را فراهم نمیکنید با مکتب و مدرسه بفرستید؟ بزرگان، ملک صاحب، ولسوال صاحب، این مشکل را شما می توانید حل کنید. مشکل تا حل
کولیش. عبدالقادر زازی وطن دوست، عضو ولسی جرگه، گفت که به دلیل افزایش شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ مطالعه در این کشور کاهش یافته است. و وی خطاب به جوانان تاکید کرد که هرگز از تحصیل و مطالعه دور نشوند. آقای زازی افزود که اکثر مشکلات موجود در افغانستان به دلیل بی‌سوادی و دور بودن مردم این کشور از دانش و علم است.
گزارش بود از آرزو غیاسی و بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadiradio.com. 9:20 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون زرغونه منگل شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان مرور میکنه.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به بلخ و جلوگیری از نشست تیاره حامل وی به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، جنرال دوستم بعد از حدود 2 ماه تبهید بالقوه در ترکیه ائتلاف را تشکیل داده و به روز دوشنبه راهی بلخ بود تا به درد سر رئیس جمهوری که با وی در مخالفت قرار دارد بیفزاید. ولی در حالی که صدها تن از حامیان جنرال دوستم تا وقت شب منتظر نشست تیاره کوچک حامل وی بودند، به گفته چندین مقام افغان و غربی به این تیاره به دستور حکومت مرکزی اجازه نشست به میدان هوایی بلخ دادن نشد. نیویورک تایمز می نویسد این رویداد شاید بحران سیاسی قبلا موجود در افغانستان را عمیق‌تر ساخته و حوصله جنگ سالار را که گذشته خشونت بار دارد و هشدار مقابله با حکومت رئیس جمهور غنی را داده است بیازماید. به نوشته روزنامه، دوستم در بقدرت رسانیدن رئیس جمهور نقش داشته و حال ادعا دارد که منزوی شده است. رئیس عبدالخالق یک عضو شورای ولایتی بلخ گفته است 500 تا 1000 نفر برای استقبال از رشید دوستم در میدان هوایی بودند، ولی حکومت مرکزی خلاف همه قوانین افغانستان و جهان دستور عدم نشست تیاره را داد. نیویورک تایمز می نویسد یک قمندان ارشد دوستم و یک مقام نزدیک به عطا محمد نور والی بلخ حادثه شام دوشنبه را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله دیگر در مورد افغانستان به مسئله تلفات ملکی در این کشور تمرکز نموده و در اشاره به گزارش اخیر ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته است که سال جاری برای زنان و کودکان در کابل سال خونین بوده است. به نوشته مقاله، شمار کشته شدگان ملکی به طور بی سابقه در افغانستان بالا رفته است و 1662 فرد ملکی در 6 ماه اول امسال در افغانستان کشته شده و حدود 3600 تن دیگر زخمی شدند. نیویورک تایمز به اظهارات تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اشاره کرده که گفته است بهای انسانی این جنگ زشت، یعنی از دست رفتن حیات انسان‌ها، ویرانی و رنج و مشقت در افغانستان خیلی بلند است. به نوشته روزنامه، 23% افزایش در قربانیان زن در حوادث خونین افغانستان دیده می شود که در حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری کشته شده اند.
اکنون در مسائل منطقه و جهان بشنویم که ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را بر 18 فرد و نهاد در ارتباط به برنامه راکتی بالستیک ایران و دیگر فعالیت‌های نظامی وضع می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان خواهان رهایی شهروندان این کشور شده که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ایالات متحده ای امریکا بالای 18 فرد و نهاد به خاطر حمایت آنها از برنامه راکت های بالستیک و سایر فعالیت های مرتبط با عرصه نظامی ایران تحریم های تازه را وضع می کند. این حرکت درست یک روز بعد از آن صورت گرفته است که واشنگتن تصدیق نمود که ایران به توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان عمل می‌کند و دریافت سهولت‌ها به ارتباط تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی این کشور ادامه خواهد یافت. وزارت خزانه ایالات متحده ای آمریکا در یک اعلامیه‌ای که 18 جولای نشر شد گفته است این تحریم‌ها 16 نهاد و افراد را هدف قرار می‌دهد که در حمایت از سکتورهای غیر قانونی ایران و فعالیت‌های جرمی بین‌المللی دخیلند. وزارت خزانه امریکا میگوید این افراد و نهادها از اردو ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور با انکشاف تجهیزات نظامی، تولید، حفظ و مراقبت کشتی‌های تهاجمی سریع‌السیر و تولید وسایل الکترونیک حمایت کردند. در این اعلامیه از استفن تی مناچن وزیر خزانه امریکا نقل قول شده که گفته است این اداره به شدت هدف قرار دادن فعالیت‌های بدنام ایران را به شمول ادامه حمایت از تروریسم، برنامه راکت‌های بالستیک و تخطی از حقوق بشر توسط این کشور را هدف قرار خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز می‌گوید دو سازمان را تشخیص کرده است که در برنامه راکت‌های بالستیک ایران دخیلند. ادر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ایران با بی‌اعتنایی مستقیم در برابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد راکت‌های بالستیک را انکشاف داده و آزمایش می‌کند. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایرنا، وزارت خارجه ایران تحریم‌های تازه آمریکا را نکوهش نموده، گفته است تهران در پاسخ به آن بالای اتباع و نهادهای آمریکایی که بر ضد مردم ایران و سایر مسلمانان در منطقه عمل کردند تحریم وضع می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان خواستار رهایی شهروندان آمریکا به شمول سیامک نمازی، باقر نمازی و شیو وانگ شده است که به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و زندانی شده‌اند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید و اکنون از مسابقه بایسیکل رانی دختران در بامیان می‌شنویم. این مسابقه میان کدام ولایات انجام شده و اینکه هدف اصلیش چی بوده در این گزارش می‌شنویم که عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده.
در حدود 30 نفر از دختران ولایت‌های بامیان، کابل و هرات در یک مسابقه بایسیکل رانی با هدف مبارزه با کشت و استفاده مواد مخدر شرکت کردند. این مسابقه از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور از دروازه خروجی مرکز بامیان تا دروازه بند امیر اولین پارک ملی کشور ادامه داشت. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون ملی بایسیکل رانی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در این مسابقات امروز ما 5 ورشکار از ولایت هرات داریم، 10 ورشکار از ولایت کابل داریم و 10 ورشکار دیگه از ولایت بامیان داریم.
در هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور برنامه‌های مختلفی برگزار شد که مسابقه بایسیکل رانی دختران آخرین برنامه از هفته بسیج ملی جوانان برای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور بود. جاوید احمد قائم معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور در مورد این برنامه ها اضافه کرد:
امروز شما شاهد هستین که 3 ولایت یک جا است، تیم بامیان، کابل و هرات بایسیکل رانی میکنن از این نقطه تا بکالنگ تا خود بند امیر. ان شاء الله برنامه مختلف بود، این برنامه امروزی ما ان شاء الله برنامه آخرش است، هفته ما مکمل میشه.
مسیر این مسابقه بیش از 70 کیلومتر بود که در پایان بایسیکل ران های بامیانی توانستند مقام های اول تا سوم را کسب کنند. صدیقه که توانست در این مسابقه مقام اول را کسب کند به رادیو آزادی گفت:
از آنجا که هدف ما ورزش بوده و همچنان امروز که در پالوی ورزش ما هدف مایی بوده که بتانیم خشونت علیه زنان و فرق نباشه بین زن ها و مرد ها، این تو مسابقات برگزار میکنه، کسایی که برگزار میکنه ازشان تشکر میکنه و از شماها مرد و دخترها و همچنان در کل زنها تشکر میکنم که ما را تشویق میکنین که ما بتانیم قله های موفقیت را طی کنیم. بازم از کلگیتان تشکر.
این در حالی است که به گفته آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، در این ولایت هیچ گونه مواد مخدر کشت نمی شود، اما تعداد معتادین با مواد مخدر رو به افزایش است که طبق آمارهای این اداره 11% نفوس ولایت بامیان در معرض استعمال مواد مخدر قرار دارند که این آمار باعث نگرانی این اداره شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که همراه ما هستید. تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماست. ما اکنون 9:30 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با 6 عضو تیم دختران رباتساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی آسیا با تیم فوتبال عراق مسابقه کند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید روسیه محدودیت‌های شدید را بالای آزادی بیان در اینترنت وضع کرده است و به طور تعرضی بر فعالیت‌های آنلاین نظارت می‌کند. قصر سفید گفته است جان هانسمن جونیور را به حیث سفیر ایالات متحده در مسکو معرفی خواهد کرد و یکی از دختران رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون بزرگترین بانک تجارتی این کشور گماشته شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. و اکنون وقت پخش برنامه هفتگی رسیده. ظریف نظر با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان است. در این روزها در مورد مسائل امنیتی و سیاست‌های همسایگان در امور افغانستان و رابطه آنها با آمریکا پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و ما هم توانستیم با در نظر داشت پیام های شما مصاحبه با دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان انجام بدهیم. قابل یادآوری است که قسمت های مصاحبه در برنامه های خبری رادیو آزادی قبلا نشر شد. حالا شما می توانید مصاحبه را به شکل کامل در برنامه آزادی و شنوندگان بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
مسئول هستیم در ولایت قندوز، ولسوالی امام شهید به تماس شدیم. ما مردم 2 سال است که آواره هستیم، در بدر هستیم، خاک بتر هستیم. مندان امنی قندوز در تلویزیون ها گفته که ما مردم ولسوالی پاککاری کردیم، هیچ پاککاری نکردیم. ما 1 کیلومتر در شارو طرف هستیم، در خانه خود رفته نمیتونیم. در دست همی مزدورای پاکستانی، همی آیسای پاکستانی، آقای اشرف غنی مادش خواستمند هستیم که هر کاری میکنه منطقه ما پاک کاری کنه، ما مردم در خانه خود بریم.
ما افغان ها یک کم ساده است، چون در زمانی که انگلیس ها آمدن این معایده دیورند به اصطلاح بالای افغان ها قبولاندن و به هندوستان ملحق ساختن، یکی از اهداف انگلیس ها همین که افغان ها را به اصطلاح ضربه بزنه، جبران شکست انگلیس ها شده. و فعلا که پاکستان اگر ما بخواهیم خط دیورن از بین بره و پشتون ها به اصطلاح یکی شوند و افغانستان وسعت پیدا کنه، یک خواب و خیال بیش نیست. هیچ وقت پاکستان حاضر نیست و نخواهد شد که خط دیورن از بین ببره، به خاطر که پاکستان فعلا بسیار پیشرفته سلاح اتمی داره. اگه خط دیورن از بین بره، افغانستان صاحبش گسترش پیدا کنه و به او خط قبلی که پل اتک است برگرده، این مساوی است به نابودی مطلق پاکستان.
یعنی ولایت هلمند نرامی زیاد رسته، باید درباره امنیت فکر شوه، فکر اساسی شوه. ولسوالی های ما کلش زیر خطر است.
من به نمایندگی چند تن از دارین ولایت سریپور صحبت میکنم. و برای بار آخر به گوش دولت مردان خود برسانم که امروز صبر ما تجارین این ولایت به آخر رسیده است، چون اخواسی هم از دولت و هم از طالبان ما را به پای مرد رسانده است. امروز طالبان از ما خواستند که هر تاجری 10 نفر از طلاب را حمایت کرده و ماش بدهند. ما هم این تعهد با طالبان را قبول کرده ایم و اما امضا نکرده ایم. از دولت مردان خود می خواهیم تا چند روز دیگر اکس به ولایت سرپل کنم توجهی نکند.
من مولوی بهرالدین جوزجانی هستم، رئیس جریان تحفظ شریعت و مملکت. چند روز پیش رئیس جمهور ایران در ارتباط بندهایی که در افغانستان ساخته شده به صراحت گفت که ما به تفاوت نمی نشینیم، بناً وظیفه هر فرد افغان هست که آب افغانستان، ذخایر طبیعی افغانستان، منابع داخلی افغانستان، مربوط مردم افغانستان و مربوط نظام افغانستان هست. ما به هیچ خارجی اجازه نمیتیم که از منابع داخلی ما استفاده های غیر قانونی بکنه. در طول جنگ های خونینی که در کشور ما صورت گرفته، کشورهای همسایه، بعضی از کشورهای منطقه و جهان، استخبارات های منطقی و جهانی نقش بسیار خشن و بد را ایفا کرده فقط به خاطر امی که از ما استفاده سو بکنه. امروز متاسفانه هموطنای ما در کشور ایران دهقانی و زراعت پیشگری ایران را میکنه. 80% زراعت پیشه های که هست مردم افغانستان هست، از اینجا کشور ما ناامن هست، اونجا میره زراعت پیشه هست کار میکنه، اما به یک مزد کم. با آب افغانستان او زراعت تقویه میشه، با افغانستان او آبیاری میشه، از او ایران سود میبره. ما از با خبر هستیم و انشالله یک بیداری در سطح حکومت، در سطح مردم شروع شده. ما به هیچ قدرتی، به هیچ کشوری اجازه نمیتیم که در امور داخلی ما مبارزه بکنه. خبرنگارا خصوصا برادرای ما که به عنوان شخصیت‌های فعال رسانه‌ای در رادیو آزادی کار میکنن، از همه ایشان ایره میخواهیم، از نظام و از مردم افغانستان به خاطر وحدت، تقویه وحدت ملی، منابع داخلی افغانستان و تقویه هرچه بیشتر برادری و اخوت و تقویه خودمان کار بکنیم.
بازم خبر شدیم احوال ظریف نظر که جان مکین از امریکا در پاکستان آمد و از پاکستان در افغانستان آمد. یک دفعه پیشم پرسیده بودیم، امروز باز امیر تکرار نمی کنیم، پکت نمی خدر می خواهیم که پاکستان چند ساله اندیوال امریکا است او در افغانستان کرده آورد کرده ایم در 15 سال چی اعتباری خود پیشی خارجا پیدا نکرد، چیزی که بود دیگه در هم بر هم کرد و علم دیگه به حسابش خدا می فهمه. با چی توش ما و شما توقع کرده می تانیم که امریکا به درد ما دواست؟
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق و همچنان سفیر امریکا در افغانستان، ما در این روزا شاهد بسیار مسائل بین‌المللی هستیم، از جمله مشکلات با کره شمالی. یک سوال ناخودآگاه در ذهن آدم خطور میکنه که احتمال جنگ سوم جهانی است یا نیست؟ نظرتان بگیریم سب.
ما خوب چانس جنگ جهانی سوم بسیار کم میبینم. خطر از این است که اگر راه سلامیز برای حل مشکل موشکای کره شمالی که بتانه به توسط از او اصلی اتمی را به امریکا برسانه، یعنی عمله کنه سر امریکا، مشکلات زیادتر ساخته. امریکا کوشش داره که اگر راه پیدا شد برای کنترل پیشرفت بیشتر کره شمالی در این قسمت، راه های مختلف کوشش هست از اونا کار گرفته شود. فشارهای اقتصادی بخصوص از طرف چین، همچنان فشارهای بین المللی با فیصله جدید از طرف جامعه ملل. باز هم میگن وقت دیر چیزه که امریکا بیشی نکده کره شمالی صحبت کنه، یا هم یک مسئله است که مطرح برای لاوی فشارها
دی روزا سخنان وزیر خارجه آمریکا تیلرسون در مورد روسیه و سیاست روسیه در سوریه دو سناتور بسیار مهم آمریکایی عکس العمل نشان داد.
آقای تلرسن که گفته باشه که ممکن سیاست روسیه محبوب‌تر باشه در سوریه تا سیاست امریکا، از اون نگاه باز در سناتورهای امریکا عکس العمل منفی نشان دادن و او عکس العمل قابل فهم است. اما فکر کنم که آقای تلرسن چیزی را که میخواست بگوید به قسمی که باید میگفت هدفش نبوده باشه.
منتهی یک عقب نشینی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه نیست، برای اینکه حال از شرط اسد صرف نظر کردن و تقریبا پیشنهادات روسیه را قبول واری میکنن. سیب
فکر نکنم که درست باشه، برای اینکه آمریکا با شمول آقای تلرسن و رئیس جمهور خانه هستن، حل نهایی سوریه ضرورت به این داره که بشار اسد از خانه بیرون بره. برای دوباره ساختن سوریه که بسیار خراب شده کار است و کشورهایی که پول دارن، اروپا و امریکا، قادر نیستن سرمایه گذاری در سوریه را بکنن با وقتی که بشار در اوجه باشه و روسیه اوقدر پول نداره که دوباره سوریه را خودش ساخته بتانه. همچنان اکثریت نفوس سوریه قادر نیستن که بشار را قبول بکنن و همچنان نمیشه همکاری کرد با رژیم در سوریه در مسائل ضد تروریسم تا وقتی که بشار باشه. اما آمریکا به روسیه گفته که چه وقت به چه قسم بشار از صحنه بیرون میره، این مربوط به روسیه است که سرش باید فکر کنه.
استاد یک نظر بسیار کوتاه در مورد ایران. دی روزا رئیس جمهور ایران روحانی گفت که در مورد بندهایی که در افغانستان جور میشه ما به تفاوت مانده نمیتونیم برای اینکه مشکلات آب ایران زیاد میشه. در این مورد چی فکر میکنین؟
خب این خواهی که گپ نو نیست، در بسیاری کشورها حتی در داخل بعض کشورها بعض وقت سر آب و استفاده آب، وقتی که دو ولایت یا دو ایالت در امریکا یا دو کشور که بین افغانستان و ایران و افغانستان و پاکستان و افغانستان و دیگر کشورها مسائل آب است، راه های منطقی وجود داره برای حل مشکلات. مسائل تکنیکی هم وجود داره. افغانستان حق خود داره، کشورهایی که متکی به آب هستند اونا میتونن تقاضاهایی داشته باشن، اما راه های حل فنی و تکنیکی وجود داره. در دیگه مناطق دنیا هم هست، در امریکا مثلا بین بعض ایالات سر موضوعات مشکلات وجود داره. فکر کنم که از راه اخطار و از راه این مسائل راه حل نیست. راه حل مسئله است که این مسائل تکنیکی است. از قصه که پیشتر گفتم حق افغانستان محروم است و حق ای که بعض کشورها هم نگرانی های داشته باشند قابل فهم است، اما راه های حل فنی و در دیگر جای دنیا هم صورت گرفته، در اینجا هم صورت گرفته میدانند.
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق و همچنان سفیر امریکا در افغانستان، از سفر هیئت امریکا بر افغانستان یک توافق شد که در مسئله عملیات گفتن همکاری شود. شما تا چی حد مطمئن هستین که پاکستان همکاری بکنه با افغانستان؟
اول خو به اساس یک پیشنهاد از طرف چین صورت گرفت که حکومت افغانستان قبول کرده بود. باز وقتی که سناتورهای امریکا رفتن به افغانستان و پاکستان، پاکستان جواب مثبت به او سناتورها دادن و گفته بودن که این مسئله زیر نظر امریکا هم صورت میگیره و او این بود که دو کشور با هم فعالیت های ضد تروریستی را در به او طرف و این طرف خط دیورن این کار میکنن. من خو از ابتدا هم مقدر خوشبین نبودم که از این چیزی که ضرور است برای یعنی ای که پاکستان به ضد گروپ حقانی یا به ضد طالبای افراطی در اراضی خود کار کنه، برای از این که اگر پاکستان راستی میخواست که کار کنه ضرورت به نزدیک خط دیورن نیست که چیوام اگر شوابت نیست که به ضد تو گروپ حرکت کنن، چرا در شهرهای خود که آسانتر است برشان حرکت نمی کنن. پس این مسئله یک سوال هست که متوجه پاکستان از سالها بوده که میگه چیزی که شما فرمودین که در پاکستان هیچ تروریست وجود نداره، در حالی که پاکستان مرکز فعالیت هیچ گروپ های تروریست مثل حقانی و گروپ های افراطی مثل طالب هستند و این دو گروپ با هم همکاری دارن و هر دوشان متکی به کمک های پاکستان هستند. به فکر ما پاکستان هم ماتل عزیز که امریکا چه فیصله میکنه در استراتژی خود، تا ای که پاکستان خطر زیر نبینه که دوام سیاستش ضررش بیشتر است از تغییر در سیاست، فکر نکنم که تغییر بیاید. همچنان بسیار مهم است که فهمید که جنگ سری چی است، که پاکستان چی میخواهد از افغانستان، و مسائل مهمی است که باید روش بحث شود، و از خاطر یک استراتژی که لازم است چیست، چی کار خواهد داد. این سوالایی است که باید دقیق رویشان در افغانستان، در امریکا و دیگر دوستای افغانستان باید روش بحث کنند.
استاد محترم، همین مسائل طرف امریکا، کسایی که استراتژی نو افغانستان کار میکنه تا جهت درک کردن سه؟
من خوشبین هستم که بحث بسیار کلی است، که تمام مسائل در دل تحلیل و بحث است، چه سیاست موفق تر خواهد بود از سیاست های گذشته در قسمت پاکستان، مسائل داخلی افغانستان، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی. یک بحث کلی شروع شده و هنوز ختم نشده، گرچه یک فیصله صورت گرفت که به وزیر دفاع اجازه را بدن که اگر فکر کنه که ضرور باشه که قوای امریکا را از 3 تا 5 هزار اضافه تر کنه، و همچنان قوای هوایی افغانستان از ساختنش برش عجله بیشتر صورت بگیره، و همچنان در تقویه قوای خاص افغانستان و انکشاف او قوا و زیاد تعدادشان کار صورت بگیره. اما این فیصله نهایی و کلی نیست، بس روی یک فیصله نهایی و کلی درباره یک استراتژی برای افغانستان هنوز هم دوام داره و اختلاف نظر هست در داخل دستگاه سر باز مسائل، و هنوز این اختلافات حل نشده و یک موافقه کلی صورت نگرفته.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر. آقای فیروزالدین فیروز، از دوای بیکیفیت دکتر غیر مسلکی، ما مردم مریض ولایت لوگر بس تو آمدیم. لطفاً از ریاست صحت لوگر وارسی و پرسان نمایید. آقای فیروزالدین، ما مریض شم، از صحت آمه لوگر برفت فریاد میکشم که بلعد و چپل سفید به سری باسکیل تو دکتر ساختی. بلعد خدا، ما میشرمیم با خدا. تو حال ما مردم غریب خبر داری؟ لطفا رادیو آزادی پیامم را نشر کن. ما از این کشور هستم، شخص غریب و بیکس هستم، واسه سیله ندارم. لطفا فریادم را به گوش فیروزالدین برسان.
شنونده نهایت محترم آقای سلطانی، شفای عاجل برایتان آرزو داریم، و همچنان امروز کوشش کردیم که با وزارت صحت عامه تماس برقرار نماییم، اما موافق نشدیم. ولی اگر شنیده باشین، پیام شما را با والی صاحب محترم ولایتتان آقای فدایی در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد.
آقای ظریف نظر، ترک عمومی و رساله های برکی برک کفخ و خروار ولایت لوگر را به هم وصل می شود، به کلی خراب و روی همرسه و برو مرور عراضاجات را مشکل ساخته است، در حالی که سرک مذکور تایی چند سال می شود که در ایسای اعمار آن منجوری داده شده، ولی فهمیده شده نمی تواند که علت توقف آن چه بوده است.
شنونده محترم، اگر شنیده باشید، پیام شما را هم در برنامه ولایت به ولایت با والی صاحب محترم ولایت لوگر آقای فدایی در میان گذاشتیم و ایشان جواب ارائه نمودن. امیدوار هستیم که قناعت شما نیز حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
یک و نیم هفته میشه که شفاخانه علی آباد وسط داریم، خبرنگارا هم نمیمونه، دیگر هم نمیمونه، دکتر عمر اوزلت کرده یا کلت کرده، مردم با بسیار مشکلات گرفتار است. هیچ کس غم از ایره نمیخونه، نه دولت، نه وزارت داخله، نه هیچ کس با سازگار نداره. و سلام اطلاع دادم.
اگه صدای ما میشنوین، ما یک مریض داریم اینجا، یک طفل است، میخواستیم اینجا دکتر چیز پاکستان هم جواب داده، دکترهای اینجا ولایت قندار هم جواب داده، مرمی خورده بودم جنگ در روزگان، دیگه میخواستیم این دوستان ما ویزه اشتال میخوره، اگه دیگه یک راه ما به شما معلوم است بر ما و اشتراک بود
ما با ما یک زنگ بزنین، ما بخی خوشحال میشیم از شما. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی بر تلفن میکنم. خودت یک پیام مانده بودی از خاطر یک طفل، گفتی مریض است نه؟
یک طفل هستم در ولایت روزگان، ما خودم فعلا در قندار هستم، سرباز هستم در ولایت روزگان. کاموجا جنگ شده بوده، باز می طفل یک مرمی خورده بود، در اینجا صلیب سرخ چیز کرده بوده، باز یا جواب داده از قندارم، جواب داده پاکستان بردش، در پاکستانم جواب داده دگال، فعلا در قندار است.
روزی که مرمی خورده چند وقت پیش بوده مورا گفته میتونی؟
تقریبا 4-5 روز پیشتر انشالله که خواد بوده میرقم. طفل ما تقریبا 4 ساله اینه میرقم است. نام پدرش عبدالباری است، نام خودش جاوید است نام این بچه. دفعه پلیس مرمی پلیس زخمی شده، دفعه خانه خودشته بوده و تگر که خورد است، دفعه خانه ششته بوده که جنگ نشه مرمی پلیس دیش میخوره دیگه. دنیجه است فیلن در شفاخانه مرکزی خندار است به نام کیای شفاخانه میرویس رختون. باز گفته بوده اونجا پاکستان که هندوستان برین ایجا جور نمیشه و مرمی خورده بغرش خورده است کمرشی تو برامده. زیاد به تکلیف هم پدر از جا حال باز با ما زنگ زد گوته یک نفر پاسپورت والا رو تو پیدا کو بلند در شفاخانه کنایه های کندار است بینم اینجا با او به جواب داده گفته ببرین این گفته دیگه ما کجا ببرم حالا جا من نمیتونم ببرم بینم اینجا باشه تو میمار زنده میشه بینم اینجا باشه.
بله راتمنشم سلام علیکم.
سلام
جناب محترم بریگ جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. ما یک موضوع عاجل خواستیم خدمت شما برسانیم سب، و او ایست که یک طفل چند روز پیش در زده خورده که در اورزگان رخ میده زخمی میشه، بازی را صلیب سرخ کمک میکنه منتا نمیتونن تداوی کنن، باز میرن به پاکستان و در پاکستان هم تداوی نمیشه، حال فعلا در قندار هستن، یک 3-4 روز یا 5 روز میشه از این موضوع در حالت زخمی قرار دارن، حالی را میخواین که به هندوستان ببرن و هیچ امکانات ندارن. ما گفتیم در این موارد چی باید شد و در این موارد مشوره شما را ما میخواستیم.
این از که تفلش کده جنگ در اونجا زخمی شده، ما در شفاخانه 400 به سر و شفاخانه های ساوی خود با تمام امکانات، ما برای کسایی که در جنگ مستقیمن، جنگی که به شرط اردوی ملی بر اونجا بوده باشه زخمی شده باشه، ما همه امکانات از جمله امکاناتی که در شفاخانه های خود و در صورت لزوم دولت برای کسایی که هیتون مریضی های داشته باشه کمک میکنه و در محلی که بتانن این تداوی کنن در اون جوره به تداویش اقدام میکنه. تمام امکاناتی که در قطعات جهده به خدمت کسایی که در جنگ زخمی شدن قرار میداشته باشه.
شنوندگان محترم، راتمنش صاحب را شنیدید و قسمی که میدانید طفل جاوید جان در ولایت اورزگان در زد و خورد بین پلیس و مخالفین به ضرب گلوله پلیس زخمی شده بود. بنابراین بیایید به وزارت داخله مراجعه بکنیم، ببینیم وزارت داخله در این مورد چی گفتنی دارن، پروسیجر چی است و در این گونه مسائل چی باید شوه. سوالات زیاد موجود است، منتها از حوصله این برنامه خارج است. کوشش می نماییم در آینده در این مورد صحبت های داشته باشیم در برنامه های مختلف دیگر. به هر حال سوال را به محترم آقای بصیر مجاهد، مسئول دفتر مطبوعات و روابط عامه قماندانی زون کابل راجع کردیم و ایشان در مورد چنین گفتند.
بسیار مسرد میخواین، ما در سطح ولایت کابل میتونم صحبت کنم خدمتتان و در سطح ولایت مختلف بخصوص روزبان ایساحات میشه شما با مسئولین مطبوعات وزارت محترم امور داخله در تماس شوین. یعنی در چوکات صلاحیت ما نیست که ما در مورد صحبت بکنم، چون او حادثه در روزبان شده. ما مسئولیت طبق ملاحی وظایف مسئولیت
بخشای ولایت کابل دارن. مجای سب شما ولایت اورزگان فراموش کنین، اگر یک نفر که از طرف پلیس ناخودآگاه زخمی میشه کی باید ایر تداویش بکنه؟ او رو ما نمیتونیم بگیم بلاد پسش یک نفر بود بمبره، نیست. از نقطه نظر قانون میخواییم بفهمیم که به کجا مراجعت کنیم، چی کنیم در یک شرایط. سب
بسیار
در صورتی که ناخودآگاه و یا ناخواسته در کدام واقعی که از طریق پلیس کسی زخمی میشه، مسئولیت فداری از او بر دوش دولت است، بر دوش ما هست، بر دوش هر فرد افغان است. چون اونا ناخودآگاه زخمی شدن در حادثه، ما امکانات داشتیم و پلیس مصمم است در ارتباط با فداری اونا که وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام بدن.
این حال دمتر موارد به کی مراجعت شد؟ برای از اینکه اینا میگن ما در جایی که مراجعت میکنیم مشکل است که امون داد خود برسانیم.
اینا چون در ولایت اروزگان زخم برداشتن، میتونن به وزارت امور داخله مراجعه بکنن. اونجا مشخص یک بخش است که به این مورد کار میکنه و انشالله که اینا رو همکاری
میکنن. محترم آقای بصیر مجاهد، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
سلامت باشین. تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. آزادی رادیو.
لا 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 دست کو بالا، هر دو هستی من دیوالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا لا 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 دنیای فانی نه قدرت نه شهرت نه پیسه اگه دنیای من است که عاشق این وطن ها بدان تا جهان است عاشق این سخن ها یک روز خوب میایه که با هم باشی قدی یک دیگر